تجربه نکرده و مانند سالیان پیش چهره شهر طالقان را سپید و برفی ندیده اند. زمستانی که فقط میتوان آن را در نبشته ها خواند و در اشعار شنید. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
دست نسیم عطر گل خندت و راهی دشت و دمنش میکنه، باز برای دل تو آسمون پیرن آبیش و تنش میکنه، بلکه تو از صبح که با میکنی شهر بازم محوه تماشا میشه، خوب نگاه کن تا ببینی چه تو دنیا توی چشمای تو جا میشه، وقتی میشینی روبروی دلم چاقی لبخنده تو دم میکنی، تا که بخواد حسلم و سر بره زیر اجاق غم و کم میکنی، وقتی میشینی روبروی دلم چاقی لبخنده تو دم میکنی، تا که بخواد حسلم و سر بره زیر اجاق غم و کم میکنی. وقتی قلم روی نون شونه کوها رو طلا میکنه، وقتی که گلها همه صف میکشن دست تو سرخها رو جدا میکنه، صبح توی صبح همین لحظه هاست وقت قرار من و چشمای تو، جای تازه دم تو پای من، خوردن و لبخند زدن پای تو، وقتی میشینی روبروی دلم چاقی لبخنده تو دم میکنی، تا که بخواد حسلم و سر بره زیر اجاق غم و کم میکنی.
بله، صبحتان عالی باشد، صبحتان بخیر باشد. انشالله که با این آهنگ نشاط دوچندان به حال و زندگی و صبح شما تزریق شده باشد. دوستان عزیز و ارجمند، بر بعضی ها ممکن است سوال ایجاد شود، سوال خلق شود که آدم های باهوش چی قسم هستند، آدم های باهوش چی قسم زندگی میکنند، مثلا آقای زاکربرگ یا مثلا فلانی فلانی مدیر فلان شرکت، مدیر فلان مؤسسه، مدیر فلان شرکت خودروسازی زندگیشان چی قسم است که قد موفق هستند، فاکتورهای زندگیشان چی است. ما همین سوال از کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در کابل پرسیدیم که آدم های باهوش چه قسم زندگی میکنن که دیگران آنطور نیستن. چند تا از اون فاکتورها را بگوین. جناب شرف الدین عظیمی پاسخ گفتن.
سلام به همه عزیزان کافی صبح، صبح هم شما بخیر، امیدوار هستم همه خوب و خوش باشین. در مورد این سوال که آدم های باهوش چطور زندگی میکنن که دیگران آنگونه نیستن، اول خوب بگویم که هوش یک امر ذاتی است، یعنی ما باید باهوش به دنیا بیاییم و او را بعدا در محیط اجتماعی پرورش بدیم که چند مورد میشه در او راستا باز بر ما کمک بکنه و یا به اصطلاح یاری برسانه و ما بتانیم موفق باشیم. نکته اول و مورد اول را که میخواییم به شکل پیشنهاد اشاره بکنیم، تفکر عمیق است. در هر موردی که تفکر عمیق صورت بگیره، به عمق و ژرف‌های یک قضیه و مسئله و مشکل نگاه شوه، ما باهوش میشیم. دوم، در هر مورد نگاه ما و مفکوره ما نوآوری دهنده باشه، یعنی ما تلاش بکنیم در هر چیز راه را که قبلا بوده و راه را که قبلا است را نه، راه را که آسان است، راه را که ما میتونیم که به او فکر بکنیم، راه را که ما میتونیم ایجاد کنیم روی او فکر شوه، راه نو، خلاقیت. ما با خلاقیت میتونیم باهوش برخورد کنیم و باهوش زندگی کنیم یا هوشمند باشیم. سوم، انعطاف پذیری است، یعنی مرغ ما باید یک لنگ نداشته باشد. دنیا در حالت تغییر است، دنیا در حالت تنوع است، دنیا در حالت انفجار اطلاعات و اینا و امثال و موارد است و ما باید مثل دنیا و همسو با دنیا فکر بکنیم و زندگی بکنیم. در غیر او ما به عنوان انسان‌های عقب مانده میمانیم و زیاد هوشمند نخواهد بودیم. بحث امروز هوش مصنوعی است. ما چقدر از هوش مصنوعی در زندگی و روزگار خود استفاده میکنیم؟ چقدر در زندگی ما نقش داره؟ چقدر مهم است و با ارزش است؟ چقدر با هوش مصنوعی آشنا هستیم؟ چقدر از هوش مصنوعی میتونیم خوب استفاده بکنیم؟ این سوالی است که میتونه ما را با هوش بسازه. و من زیاد دوست دارم که اگر در هفته های آینده در مورد هوش مصنوعی و کارکردها و اینکه چطور در زندگی ما دخیل شود، سوالات مطرح شود و برنامه ها و موضوعات انتخاب شود، من در خدمت هستم و بسیار بر من جالب و جذابم است که آرزو دارم برای دوستان و عزیزانم جالب واقع شود. نکته دیگری که میخوایم اشاره بکنم بعد از نوآوری پشتکار است. پشتکار ما را با هوش میسازد، پشتکار ما را به یک جای میرساند. پنجم هم برنامه ریزی است، یعنی اگر شما در ذهنتان 10 فعالیت و یا کار را در نظر داشته باشین، بعد از یک چند مورد ممکن از 10 فعالیت و کار 2-3 تایش یادتان بره یا 2-3 تایش بمانه و بقیه یادتان بره. ولی اگر برنامه ریزی داشته باشین، برای هر کار و مورد لیست داشته باشین، بعدی سبب میشه که شما همه کارها را به اساس برنامه منظم پیش ببرین. و نکته دیگه مدیریت زمان است. وقت از پیش ما میگذره، لحظه لحظه وقت ما باید ازش استفاده شوه و از روی هدف ما باید ازش استفاده شوه. اینا میتونه که ما را هوشمند و باهوش بسازه و ما از زندگی خود درست استفاده بکنیم و موفق باشیم.
تشکر از جناب شرف‌الدین عظیمی، کارشناس درجه یک برنامه و صحبت‌های شیک و عالی ایشان در ارتباط با موضوعات روزانه ما. واقعا از ایشان متشکر هستیم. و از شما عزیزان که همچنان با برنامه کافه صبح هستن، از آدم‌های باهوش صحبت میکنیم، میگن تلفن داریم بریم بشنویم که مدیون شما نباشیم.
انسان های باهوش همیشه دنبال یه هستن که همو از موقعیت هایی که بیمونگیشان ایجاد میشه با از او دنبال جهتنش استفاده میکنن و او رو به نفع خود همیشه تغییر میکنن و در زندگی خود همیشه آنها یعنی چیز به نام شانس نه نمیشنست و همیشه همو کلمه شانس رو میگن که در اثر همو سعی و تلاشی که خودشان و پشت کار خودشان انجام میتن همیشه میگن که موفق میشیم.
بله، تشکر از شما خواهر گرامی. یک پیامک هم بخونیم از شنونده خوب ما سمیم از کابل. گفته یکی از کسانی که خیلی باید از هوش خود کار بگیرن و تصمیمهایشان خیلی هوشمندانه باشه کلانا و مقامهای مملکتی هستند. متاسفانه در بعضی از تصمیمهایشان چندان هوشمندی و تفکر دیده نمیشه. دوستان عزیز و ارجمند، در ادامه موضوعات هفته آدمهای زرنگ و چالاک، امروز ازی گفتیم که آدمهای زرنگ چقدر از هوششان کار میگیرن، فردا چه خواهیم گفت. فردا از آدم‌های زرنگ و نظم میگیم. چقدر به نظم در کار و زندگی خود اهمیت میدین؟ تا فردا، کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح به وقت کابل، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. سلام روز بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت راهبرد ما در افغانستان به سمتی است که شرایط در این کشور به گونه‌ای باشد که مهاجران افغانستانی بتوانند به وطنشان بازگردند. حسن کاظمی قمی دیروز در مصاحبه با رسانه‌ها با تاکید بر ضابط من بودن حضور مهاجران افغانستانی در ایران افزود یکی از مؤلفه‌هایی که با بازگشت مهاجران کمک می‌کند بهبود شرایط معیشتی، سیاسی و امنیتی در افغانستان است و سیاست‌های ایران در قبال این کشور همسایه در همین چارچوب تعریف شده است و اظهار کرد حضور مهاجران افغانستانی در ایران، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه به دلیل بحران‌های ناشی از اشغالگری بوده است و مردم افغانستان در شرایطی اضطراری دست به مهاجرت زدند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلام ایران در افغانستان در ادامه افزود جمهوری اسلام ایران همواره در چارچوب نگاه اسلامی، اخلاقی و همسایگی میزبان مهاجران افغانستانی بوده است و این نگاه در بیش از 4 دهه پس از انقلاب و حتی در شرایط جنگ و دفاع مقدس دنبال شده است. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت عملیات ضد تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه و عراق با رعایت کامل تعهدات بین المللی انجام شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات ترکیبی بامداد دیروز مقر سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد و گروهک های تروریستی در اربیل عراق و همچنین گروه های تکفیری در سوریه را با پرتاب راکت و پهپاد مورد هدف قرار داد و در هم کوبید. سپاه با صدور 3 اطلاعیه جداگانه بر ادامه مقابله جدی با گروهک های تروریستی و تکفیری تاکید کرد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز سه‌شنبه در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و سفیر فرانسه به عنوان رئیس دورایی شورای امنیت اعلام کرد: ما ایران به اطلاع برسانم که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قربانیان اصلی تروریسم در اجرای عملیات حق ذاتی خود برای دفاع از خود بر اساس قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد عملیات ضد تروریستی را انجام داد. این عملیات شامل حملات هدفمند علیه پایگاه ها و تاسیسات گروه های تروریستی مستقر در سوریه و عراق است. سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد عملیات ضد تروریسم ایران در واکنش به حملات دلخراش تروریستی اخیر در کرمان که منجر به شهادت بیش از 100 فرد ملکی بیگناه از جمله اطفال و زنان و مجروح شدن بسیاری دیگر شده بود و گروه های تروریستی مرتبط با داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته بودند انجام شد. خوشبختانه حملات مذموم تروریستی در کرمان با محکومیت شدید و متفق القول اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد مواجه شد. ایروانی تاکید کرد عملیات ضد تروریستی جمهوری اسلامی ایران ضروری و متناسب با هدف قرار دادن دقیق پایگاه های گروه های تروریستی و رعایت کامل تعهدات بین المللی ایران به ویژه حقوق بشر دوستانه بین المللی انجام گرفته است. و در ادامه افزود جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر تعهد تزلزل ناپذیر خود به احترام کامل به حاکمیت ملی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عراق و جمهوری عربی سوریه تاکید می‌کند. ایروانی در پایان تاکید کرد ایران در استفاده از حقوق ذاتی خود برای پاسخ قاطع به هر تهدیدی تردید نخواهد کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با همتای نروژی خود گفت ایران از جنگ و ناامنی در منطقه استقبال نمی کند و در صد روز گذشته تلاش های زیادی برای پایان توقف جنگ و حملات اسرائیل به غزه و ایجاد آرامش در منطقه داشته است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که روز سه‌شنبه به منظور شرکت در اجلاس داووس به سوئیس سفر کرده در حاشیه برنامه‌های اجلاس با اسپن بارت اید وزیر خارجه نروژ دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار با اشاره به گفتگوهای خوب روزهای گذشته با همتای نروژی از توجه و اهتمام خوب نروژ به شرایط باریکی غزه و منطقه تشکر کرد و گفت اگر ریشه بحران غزه خوب درک شود راه حل بحران خیلی ساده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به گذشت بیش از 100 روز از آغاز جنگ رژیم اسرائیل علیه غزه، حمایت آمریکا از ادامه جنگ را یک خطای بزرگ دانست و افزود رژیم اسرائیل و آمریکا با اصرار بر ادامه جنگ و نسل‌کشی فلسطینیان و ایرانی‌های بزرگ در غزه دستاوردی نداشته و نخواهد داشت و نمی‌توانند از طریق نظامی به دستاوردی برسند. امیر عبداللهیان همچنین ورود و اقدامات نیروهای مقاومت در منطقه را واکنش به جنایات رژیم اسرائیل و صرفاً در جهت حمایت از ملت فلسطین و شهروندان در غزه دانست و گفت ریشه بحران در دریای سرخ و لبنان و مناطق دیگر منطقه نیست، بلکه ریشه در نسل کشی در غزه است و اگر آن آتش فشان خاموش شود در مناطق دیگر منطقه نیز آرامش ایجاد خواهد شد. فلذا آمریکا باید روش خود را تغییر دهد و رژیم اسرائیل نیز بدون حمایت آمریکا قادر به ادامه جنگ نیست. اما در صورت تداوم حملات نظامی رژیم اسرائیل امکان وقوع شرایط غیر قابل کنترل در منطقه وجود دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان هر گونه راه حل سیاسی تحمیلی بر فلسطینیان را رد کرد و گفت در هر گونه راه حل سیاسی برای مسئله فلسطین باید خود ملت و گروه‌های فلسطینی در مرکز هر راه حلی باشند. اسپن بارت اید نیز در این دیدار با اشاره به گفتگوهای خوب اخیر خود با همتای ایرانی و ابراز خرسندی از تداوم مشورت‌های دو جانبه به شرایط بسیار سخت و پیچیده در غزه اشاره کرد و گفت متاسفانه شرایط در غزه و لبنان و دریای سرخ در حال بدتر شدن است و ما آمادگی داریم برای مدیریت و آرامش اوضاع تلاش کنیم. وزیر خارجه نروژ با تشکر از تلاش‌های ایران برای کمک به ایجاد آرامش در منطقه افزود مشکلات در منطقه به هم وابسته است و ما نیز فکر می‌کنیم که درگیری در غزه باید سریعاً تمام شود و آتش بس شکل بگیرد. اجلاس داووس همساله توسط مجمع جهانی اقتصاد با حضور مقامات ارشد دولتی و خصوصی کشورهای جهان در شهر داووس سوئیس برگزار می‌شود. منابع خبری بامداد امروز گزارش دادند در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب غزه 13 فلسطینی شهید شدند. در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غرب خان یونس 13 فلسطینی شهید و شماری هم زخمی شدند. پیشتر منابع درمانی در غزه اعلام کرده بودند که از صبح سه‌شنبه 19 فلسطینی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به خان یونس شهید شدند. ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه در حالی است که مقامات بسیاری از کشورهای جهان در حاشیه اجلاس داووس این حملات را محکوم کردند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد که برای شرکت در اجلاس داووس در سوئیس به سر می‌برد گفت که از گسترش درگیری‌های غزه به منطقه به شدت نگران هستند. دبیرکل سازمان ملل همچنین با بیان این که لبنان در حال حاضر به شکل خطرناکی به درگیری نزدیک می شود گفت نمی توانیم غزه دیگری در لبنان داشته باشیم. دبیرکل سازمان ملل متحد که تاکنون تلاش هایش برای برقراری آتش بس در غزه به دلیل مخالفت های آمریکا و به کارگیری حق وتو این کشور در شورای امنیت سازمان ملل بی نتیجه مانده است، بار دیگر خواستار آتش بس در غزه شد. پایان این بخش خبری را اعلام می کنم. در ساعت 10 به وقت کابل با مجموعه بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. روز خوبی داشته باشید.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
که میبینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و فرش، که خواهد شد بگویید ای حبیبان، که خواهد شد بگویید ای حبیبان، رفیق بی کسان یار غریبان، مگر خضر مبارک بیدراند زیون نتش کاری گشاید.
موفق گرد و عمر با
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که هم بخشنده است و هم مهربان. دخترای مقبول، پسرای نازنین، سلام سلام سلام.
شاپرک از پیش رادیو شور نخورین.
بله نازنینه خاله، از پالوی رادیو شور نخورین. در یک روز دیگه از روزهای خوب خدا به خانه هایتان آمدیم تا 15 دقیقه همراهی هم باشیم. راستی حال احوالتان چطور است؟ خوب و خوش سلامت هستین؟ بلبهایتان گل خنده شکوفه زده؟ شاد و سرحال هستین؟ الهی که جواب خودتان به این سوالها یک بله با صدای بلند باشه. الهی که به تمام دنیا حال اطفال خوب باشه و کلگیشان سلامت و شاد و سرحال باشن. با برنامه خودتان شاپرک خیلی خیلی خوش آمدین. خوش داشته باشین که بیاین به استدیوی برنامه خودتان، ولی امکانش نیست. ولی پیامک خو میتونین روان کنین. گپایتان رو به پیامک بزنین. از خودتان، از شهر و قریه‌تان و هر چی که خوش دارین به ما بگوین. شماره های پیامک برنامه از این قرار است: در افغانستان 07947171444 و در ایران 3 0 8 2 0 2 2 6. منتظر پیامک های زیباییتان هستیم. منتظر هستم دیگه، باید کم کم پیدایش شود. کی؟ معلوم است دیگه، همو کسی که با خود یک کد خبر میاره. شاباس با اونایی که متوجه شدن که من منتظر زاغی هستم. عمرش دراز است، آمد. اوه چه قوم عجله داره. ما برام به استقبال زاغی جان. سلام زاغی جان، خیلی خوش آمدی.
قار قار قار، سلام خاله جان، سلام اطفال زاغدوز. تشکر از شما خاله جان، تشکر از اطفال عزیز. خاله
خواهش میکنم، من فکر میکنم که اطفال زاغدوز نیستن.
خب چی گفتی خاله؟ یعنی این همه طفل به دنیا هست هیچ کس زاغ دوست نداره؟
نه زاغی جان، منظورم ایست که اطفال همه پرنده ها را دوست دارن.
زور ترقم کردین خاله جان، آخه شما نمیفهمین که ما زاغا خیلی احساساتی هستیم، روحی لطیف.
بله بله معلوم است معلوم است
خاله جان.
بله
بگو با امروز با یک پیشنهاد بسیار خاص به برنامه شاپرک آمدیم خاله جان.
واقعا؟
امیدوارستم که امید منو امید نکنی خاله.
خب این پیشنهاد خاص خودت چی هست زاغی جان؟
خاله جان بگو ما پیشنهادی بیست که بر برنامه خودتان یک بخش خبری داشته باشید که سردبیر و گویندش مای زاغی باشم.
چی میگی زاغی جان؟ ما کل وقت برنامه ما 15 دقیقه است، نمیشه که یک بخش خبری داشته باشیم؟
ولی خال از من گفتن است اگه داشته باشین خب شنونده های برنامه تان زیاد میشه. کلانا به جمع شنونده های برنامه تان اضافه میشه.
ما بدون بخش خبری هم شنونده های خود داریم، ولی واقعا وقت برنامه ما اجازه نمیده زاغی جان. خب حال چی گپ و خبر؟
خاله جان از یک کوچه تیر می شدم. خب بگو این ساعت چند بجه خاله؟
ساعت چند بجه؟ حتما صبحکی زود.
خاله جان شما خوب بفهمید که من یک زاغی سحرخیز هستم.
بله بله.
ولی خاله باور کنین باور کنین او روز ساعت 11:20 چاشت بود.
خب
خاله چند تا بچه و دختر بودن که نم از خو خسته بودن، اما تو بزور خسته بودن، یک تعدادشان هم نخسته بودن خاله.
چی داری میگی زاغی جان؟ با اون ساد هنوز از خو نخسته بودن؟
خاله جان یک چیز جالب دیگه، خب وقتی که چاشت از خو میخیزن چای صبح میخورن میفهمی که چی کار میکنم؟
خب معلوم دارست دیگه، یگان تا مطالعه میکنم. چرا خنده میکنی زاغی جان؟
خاله جان از این خاطر که من کنجکاو بودم که بچه و دختری که به ساعت 12 بجه از خواب بخیزه بعد از او چی میکنه؟ باورتو نمیشه خاله جان، یک تعدادشان پس میگیرن خواب میکنن.
چی؟ پس خو میکنن؟ یعنی اونا پس خو کردن دوباره؟
بله البته خاله جان، یک تعدادشان کلشان نه، یک تعدادشان هم موبایل های مادر جانشان هم میگرفتن و ساتیری میکنن، یک تعداد دیگهشان هم خاله جان تلویزیون سعی میکنن. خاله یک هفته مکمل این کوچه را از نظر خودم زیر نظر خوب گرفتم، مثل زربین دیدم که برنامه هر روز اطفال اینه بی رقم است، بازشان طرف دیگر بعد از نان چاشتم خو میکنن خاله.
توبه از دست تو زاغی جان. قندوی خاله شما یک موزیک بشنوین، ما برم زاغی جان پذیرایی کنم، بلکه یک گپ و خبر خوب از زیر زبان از بتانم بیرون بکشم.
خاله پنیر پیتزا دارین؟ پالویم و چارمغزتان کمیشه با من یارین؟
آخه تو پنیر پیتزا مگر هم میخوری؟
وقتی کش میایم اکه خوشدارو کده نقل پش کنم بخورم. خاله جان وای وای چقدر مزدار بود،
بیخی
انرژی گرفتو بلای زنده باشی خاله، میتونم برتان صدها خبر خوب بخونم. بلال خاله
حالا از ستا خبر تیر حداقل یک خبر خوب بر ما بته.
خالا دمی تازگی از یک کوچه تیر میشدم.
نه تو خب پس در آمدی به امو کوچه زاغی جان.
ویری خالا جان این چرا بر من گب زدن نمیباری ریچ این دیگه کوچه است که گبشا میزنم. خاطرتان از طرف زاغی بیخی جب باشه خالا جان، من خبر تکراری اصلا ابدا نمیگم.
بسیار خوب، حالا بگو خبرت هم اشنویم.
بابا طور اتفاقی خالا، خوب اتفاقی هم دی نبوده خالا، خوب فکرت باشه. از این کوچه تیر میشدم که دیدم درون اولیا اطفال امرای پدرشان ورزش صبحگاهی میکنن.
صبح
هستن؟ خالا بله، کد خود گفتم حتما پلان دارن که بعد از ورزش خوب و متاسسی خواه کنن.
چی؟ مگه میشه بعد از ورزش صبحگاهی؟
من ای تو فکر میکردم خالا، من که نگفتم اونا ای تو کردن، من پیش خود فکر کردم. خب اولی خالا جان یه گپ دیگه بگویم که بخی خوشحال شوید.
خب بگو.
تازه یک تعداد از این اطفال دخترکای نازنین بودن، میفهمین؟ بعد از این که ورزش کردن، صبحانه خوردن، بعد از اون به مادر جانشان جمع کردن دسترخوان، در کارهای خانه، در ششتن ظرفا خیلی کمک کردن خاله جان. ما میفهمیم من چقدر خوشحال شدم از دیدن این صحنه.
شاباس به این دخترای گل، چقدر خوب نام خدایشون باشه.
خاله جان تو بگویم که اطفال این کوچه برای لحظه لحظه وقتشان برنامه داشتن خاله. البته بگویم بازی و ساتیریشان هم سر جایش بود، برای او هم برنامه داشتن خالا جان.
چقدر خوب، واقعا عالی، چه خبر خوبی برمان دادی زاغی جان، تشکر.
خالا جان یک تعدادشان هم بعد از اینکه به مادر جانشان کمک میکنن میرفتن به بی بی جانایشان هم کمک میکنن خالا.
خیلی خبر خوبی بود زاغی جان.
و اما خبر بعدی است که خالا جان،
زاغی جان خبرهای بعدی تا به خیبان برای یک وقت دیگه. قنده خاله، اگه خودتان متوجه شده باشین که حتما شدین، ما امروز با دو گروه طفل آشنا شدیم، اطفالی که بر رخصتیهایشان هیچ برنامه‌ای نداشتن و وقتشان ضایع میشد، و اطفالی که از رخصتیهایشان و از لحظه لحظه خود بهترین استفاده را میکردن. من که فکر میکنم شما جزء دسته دوم هستید. زاغی جان از خودت هم تشکر بابت خبر امروز.
خاله جان خواهش میکنم، من خود کاری نکردم، فقط وظیفه من انجام دادم. ولی در مورد یک بخش خبری با خبرخانی و سردبیری و به طور جدی فکر کنید.
خب
برنامه‌تان از این روی به اون روی میشه، باور کنید.
بله بله، با حضور خودت حتما برنامه از این روی به اون روی میشه.
خاله جان فکرتان اگر بود، اگر فکرتان بود با این گپ خبری خواهدم که بفهمین خبرخانی خوب است.
بله متوجه شدم بچشم، فکر میکنم در موردش. خب با خودت خداحافظی میکنیم زاغی جان، خیلی خوش آمدی.
خاله جان هرچند که دلم نمیشه برم، اما ناچار است و میگن وقت برنامه تو تمام
بله.
شده. خب تا هفته آینده اطفال زاغ دوست نازنین، خداحافظ.
رادیو دریش، برنامه خودت شاپرک.
خب قنده یه خاله، ما دیگه باید با شما خداحافظی کنیم. مراقب خودتان و سلامتیتان باشین. روزتان بخیر، خدا نگهدار.
اگر علاقمند با آشنایی با مشاهیر و مفاخر ادب فارسی هستید، دعوت میکنم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همراهی کنیم به مدت 20 دقیقه.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
به نام خدای خوب و مهربان، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با یکی دیگر از مجموع برنامه های مشاهیر ما مفاخر جهانی در خدمت شما هستیم. دوستان، برخی انسان ها همچون مشعلی نورانی روشنایی و گرما را به دیگران می بخشند. این گونه افراد سردی و سیاهی، جمود و نادانی را نمی پسندند. لذا همانند خورشید که گیاهان و گلها را می پرورد، آنها نیز انسان ها را پرورش می دهند و ذهن ها و عقل ها را بیدار می کنند. علامه سید محمد حسین طباطبایی از جمله انسان‌هایی است که انوار دانایی و علم او انسان‌های بسیاری را بهره‌مند ساخته است. او نه تنها مفسر بزرگ و فیلسوف توانا بود، بلکه اخلاق و رفتار و منش این بزرگوار درس‌های گرانبهای تربیتی را به یادگار گذاشته است. رفتار علامه طباطبایی در خانه و در ارتباط با همسر، فرزندان و نیز معاشرت با بزرگان اهل علم و اقشار مختلف، همگی الگوهای ارزشمندی از زندگی یک انسان فرهیخته است. در ادامه دو برنامه‌ای که در هفته‌های قبل داشتیم، با اخلاق و منش این عالم فرزانه در این برنامه بیشتر آشنا می‌شویم. لطفاً همراه ما باشید.
مرحوم علامه طباطبایی از پدیده‌های کم نظیر و حوزه‌های علمیه ماست در طول قرن‌ها. یک خصوصیاتی در ایشون وجود دارد که این خصوصیات همه جزء فضائل ممتاز انسانی است. یعنی ایشون در تنوع دانشی انصافاً کم نظیر. حالا در طول تاریخ ما ابداد شیخ طوسی، علامه حلی، امثال اینا رو داریم که تنوع علمی دارن، اما در زمان ما انصافاً من نمی‌شستم غیر از ایشون کسی رو با این تنوع علمی نمی‌شستم.
علامه محمد حسین طباطبایی عارف روشن ضمیر و مرد وارسته بود که بسیاری از شب‌ها را تا صبح به عبادت و مناجات با پروردگار می‌گذراند. در ماه مبارک رمضان از غروب آفتاب تا سحر را به عبادت و نماز مشغول بود. او ذکر الهی را همواره بر لب داشت و هیچگاه از توجه به پروردگار غافل نمی شد. فعالیت های متراکم علمی این زاهد بی‌ریا را از توسل و عرض ادب به پیشگاه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و خاندان مطهرش باز نمی داشت. ایشان موفقیت خیش را مرهون همین توسلات می دانست. آنگاه که نام یکی از معصومین برده می شد، اظهار تواضع و ادب در سیمای علامه طباطبایی ظاهر می شد و نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف تجلیل خاصی می نمود. مقام و منزلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت فاطمه صدیقه سلام الله علیها را فوق تصور و ملکوتی می دانست. دختر علامه طباطبایی فضایل اخلاقی پدر در محیط خانه را چنین بیان می کند. اخلاق و رفتار ایشان در منزل محمدی بود. هرگز عصبانی نمی شدند و هیچ وقت صدای بلند ایشان را در حرف زدن نشنیدیم. در عین ملایمت بسیار قاطع و استوار بودند و همچنین به نماز اول وقت اهمیت فراوان می دادند. دست رد به سینه کسی نمی زدند و این به دلیل عاطفه شدید و رقت قلب بسیار ایشان بود. علامه داشتن نظم و ترتیب را موجب ارتقای روحی انسان می دانستند. از این رو کارهایشان را با برنامه ریزی پیش می بردند. در خانه اصلا مایل نبودند کارهای شخصیشان را فرد دیگری انجام دهد. با اینکه وقت زیادی نداشتند ولی طوری برنامه ریزی می کردند که روزی یک ساعت بعد از ظهرها در کنار اعضای خانواده باشند. ایشان برای بچه ها مخصوصا دخترها ارزش بسیار قائل بودند و دخترها را نعمت خدا و تحفه های ارزنده می دانستند. حضرت علامه دوست داشتند آوای صوت قرآن در گوش بچه ها باشد. به همین منظور در خانه قرآن را با صدای بلند تلاوت می کردند. ایشان درباره کشتن جانداران بسیار حساس بودند و حتی یک مگس را از بین نمی بردند و می گفتند که نباید حیات را از موجودات گرفت. دختر آیت الله طباطبایی در ادامه بر رفتار صمیمانه پدر با مادرش می‌پردازد و می‌گوید رفتار پدر با مادرم بسیار احترام‌آمیز و دوستانه بود و همیشه طور رفتار می‌کردند که گویی مشتاق دیدار مادرم هستند. ما هرگز اختلاف بین آن دو ندیدیم. آن دو واقعاً مانند دو دوست با هم بودند. پدر درباره مادرم می فرمود اگر همراهی های ایشان نبود من موفق به نوشتن و تدریس نمی شدم. همسرم هنگامی که من فکر می کردم و یا نمی نوشتم با من حرف نمی زد تا رشته افکارم از هم گسسته نشود و برای اینکه خسته نشوم رأس هر ساعت در اتاق مرا باز می کرد و چای می گذاشت. و این زن بود که مرا به اینجا رساند. او شریک من بوده است و هرچی کتاب نوشتم نصفش یعنی نیمی از ثوابش برای این خانم است. وقتی همسر علامه طباطبایی رحمت الله علیه در سال 1344 بیمار می شوند علامه هرگز اجازه نمی دهند که همسرشان برای انجام کار از بستر بلند شوند. فرزند علامه در این باره می گوید مادر من حدود 27 روز پیش از فوت در بستر بیماری بود و در این مدت پدرم از کنار بستر ایشان لحظه بلند نشدند. تمام کارهایشان را تعطیل کردند و به مراقبت از او پرداختند. خوبان شنونده در خدمت شما هستیم از برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. امیدوار هستیم که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما را به ما میرساند. دوستان عزیز شنونده، از علامه سید محمد حسین طباطبایی و شخصیت ایشان صحبت میکنیم. یکی از صفات بارز مردان با تقوا و خداشناس تواضع و فروتنی است. علامه طباطبایی متواضعانه راه میرفت و حتی در لباس پوشیدن ساده و بدور از تکبر بود. جالب این که معمولاً مثل مردم عادی در صف خرید نان می ایستاد و حاضر نبود تا کارش را به کسی واگذار کند. یکی از شاگردان علامه طباطبایی رحمت الله علیه درباره رفتار استاد در محیط علمی و درس می گوید: در مدت 30 سالی که با او بودم، وی به همه کسانی که به تحصیل علاقه داشتند فوق‌العاده علاقمند بود و با طلبه ها آنچنان صمیمی و یک رنگ بود که هر کس می پنداشت فقط او دوست خصوصی علامه است. اخلاق او همه را جذب می کرد، چرا که هرگز خود را سرآمد دیگران نمی دانست. گاهی ابتکارات مهم علمی و فلسفه خود را طور ساده بیان می کرد که می پنداشتیم این مطلب در تمام کتب مربوطه موجود است، ولی پس از مراجعه معلوم می شد که فقط کشف و ابتکار خودش بوده است. او هرگز نمی گفت برای این مطلب چنین و چنان زحمت کشیدم یا این ابتکار من است. یکی دیگر از شاگردان علامه طباطبایی رفتارهای آموزنده استاد را چنین توصیف می کند: بیاد ندارم که در طول مدت تحصیلم علامه حتی یک بار عصبانی شده باشد و بر سر شاگردان داد بزند یا کوچکترین سخن تند یا توهین آمیزی را بر زبان جاری سازد. خیلی آرام و متین درس می گفت. گاهی که با عنوان استاد مورد خطاب قرار می گرفت می فرمود: این تعبیر را دوست ندارم. ما اینجا جمع شده ایم تا با تعاون و همفکری حقایق و معارف اسلامی را دریابیم. آیت الله جوادی آمولی از علمای بزرگ ایران که سالها توفیق شاگردی علامه طباطبایی را داشته است، خاطره شنیدنی نقل می کند و می گوید: یادم هست که سال 1350 هجری شمسی بود که می خواستم به مکه مشرف شوم. رفتم برای عرض سلام و تودیع و خداحافظی. به علامه طباطبایی عرض کردم: عازم بیت الله الحرام هستم. نصیحتی بفرمایید که به کارم بیاید و توشه ام باشد در این سفر. ایشان این آیه مبارکه را به عنوان توشه راه من قرائت کردند و فرمودند: خدای سبحان می فرماید فذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم. و ادامه دادند: به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد. اگر خدا به یاد انسان بود از جهل رهایی می‌یابد و اگر در کاری مانده است خداوند نمی‌گذارد عاجز شود، و اگر در مشکل اخلاقی گیر کرد خدایی که دارای اسمای حسناست و متصف به صفات عالیه البته به یاد انسان خواهد بود. یکی از شخصیت‌های مارکسیست که در اثر گفتگو با علامه طباطبایی مسلمان شده، درباره نحوه اسلام آوردنش توسط ایشان می‌گوید: آقای طباطبایی مرا موحد کرد. 8 ساعت ما با هم بحث کردیم. یک کمونیست را الهی و یک مارکسیست را موحد کرد. او حرف توهین‌آمیز هر کافری را می‌شنید و نمی‌رنجید و پرخاش نمی کرد. هنگامی که یکی از علمای حوزه علمیه قم از تفسیر عظیم المیزان در حضور ایشان تعریف می کند، علامه با نیم نگاهی به او می فرماید: تعریف نکن که ممکن است از تعریفت خوشم بیاید و خلوص و قصد قربتم از بین برود. وانگاه که یکی از اساتید حوزه مقاله خود را برای اظهار نظر خدمت علامه طباطبایی می دهد، ایشان پس از مطالعه می فرماید چرا دعای شخصی کردید و گفتید بارلاها توفیق فهم آیات الهی را به این جانب مرحمت بفرما، چرا در کنار سفره الهی دیگران را شرکت ندادی؟ تا آنجایی که خودم را شناختم دعای شخصی در حق خودم نکردم. دوستان، از دیر زمان ارادت و علاقه وافری بین علامه طباطبایی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به چشم می خورد. رابطه دوستانه آن دو بزرگوار از قدیم برقرار و علامه نسبت به حضرت امام احترام قائل بود. آیت الله طباطبایی در مورد انقلاب اسلامی ایران نظر مساعد داشت و پیگیری مسائل سیاسی بود. وی قبل از انقلاب از اوضاع جامعه بسیار ناراضی و شاه و رژیم او منزجر بود. یکی از رفتارهای جالب توجه حضرت علامه در رابطه با دعوت آمریکا و پاسخ ایشان به این مستکبر جهانی است. آمریکایی‌ها که به جایگاه رفیع علمی ایشان پی برده بودند، از شاه ایران می‌خواهند تا از علامه طباطبایی درخواست کند جهت تدریس فلسفه شرق به آمریکا برود. شاه ایران نیز پیغام آمریکایی ها را به ایشان می رساند و به او پیشنهاد دکترای افتخاری می دهد. ولی علامه نرفتن به آمریکا و تدریس در دانشگاه معتبر آنها را می پذیرد و نه دکترای افتخاری شاه ایران را. وقتی از دربار شاه به او فشار می آورند می گوید من از شاه هیچ ترسی ندارم و حاضر به قبول دکترای او نیستم. از دیگر ویژگی‌های خاص حضرت علامه تجلی ایشان در آینه شعر است. اشعار بسیار ارزشمند و چشمگیری توسط علامه سروده شده و سرآمد گردیده است. مرا تنها برد و پیام نسیم و هنر عشق از جمله اشعار عارفانه و گرانسنگی است که از علامه باقی مانده است. خوبان شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. از توجه و همراهی یکایک شما سپاس. بنده سید حکیم بینش گوینده به اتفاق صدا بردار محترم سید سعید موسوی و تهیه کننده محترم خانم دهقانی با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی